أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. دهمین بحث از مباحث حدیث لا ضرر و قاعده لا ضرر این است که چرا قاعده لا ضرر و حدیث لا ضرر بر ادله اولیه مقدمه. مسلما حدیث لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام جزء ادله ثانویه است. ادله مانند کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یا اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل یا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینها احکام اولیه و ادله اولیه هستند یا به تعبیری ادله عناوین اولیه. به هر حال در اسلام ما این دو دسته عناوین اولیه و ثانویه رو داریم و مسلم هم هست که حدیث لا ضرر بر دلیل وجوب وضو مقدم هست. علت تقدم حدیث لا ضرر بر ادله اولیه چیست؟ دلیل وجوب وضو عام است، هم شامل حالت ضرری می شود هم غیر ضرری. حدیث لا ضرر هم بر نفی حکم ضرری دلالت دارد، خواه اون حکم ضرری وضوی ضرری وجوب وضوی ضرری باشد یا غیر آن. پس نسبت دلیل وجوب وضو با دلیل لا ضرر نسبتش میشه عموم خصوص منوج. ماده اجتماع این دو هم وضوع ضرری است که دلیل اولیه وجوب وضوع میگه باید وضوع گرفت، حدیث لا ضرر میگه نباید وضوع گرفت. دو ماده افتراق هم دارن، وضوع غیر ضرری که دلیل اولیه بر وجوبش دلالت میکنه و غیر وضوع ضرری که حدیث لا ضرر اون رو نفی میکنه. پس بنابراین بین این دو دلیل رابطه عام و خاص منوج برقراره، یک ماده اجتماع داره که دو ماده افتراق. معمولا در دو دلیلی که نسبت عام و خاص منوج بینشون باشه در ماده اجتماع میگن تعارض و تساقط میشود، نه اینکه یکی از ادله بر دیگری تقدم پیدا کند. اما در ما نحنفی همه علما بالاجماع میگویند حدیث لا ضرر بر وجوب دلیل وجوب وضو مقدمه. خب پس بنابراین در این بحث علما اختلافی ندارن، اما اختلافشون در اینه در وجه تقدم حدیث لا ضرر بر ادله اولیه است که اولا چرا حدیث لا ضرر تقدم داره. برخی ها میگن که از باب حکومت داشتنه، دلیل حدیث لا ضرر حاکم بر ادله اولیه است. خب سوالی پیش میاد که منظور از حکومت چیست و وجه تقدم دلیل حاکم به دلیل محکوم چیست؟ اولا الحکومت و ماهیه، ثانیا چرا باید دلیل حاکم به دلیل محکوم تقدم داشته باشد؟ اینا مباحثی است که خلاصه اینجا مطرحه. حالا یه مقدار عبارت رو بخونیم و تا بعد برسیم به مباحث بعدی. می فهمد العاشر وجه تقدیم الحدیث على الأدلة الاولیه، یعنی علت تقدیم حدیث لا ضرر بر ادله اولیه. لا اشکال فی ان نسبت حدیثنا فی الضرر الى ادله الاحکام الاولیه نسبت العموم من وجه. یه شکی نیست، تردیدی نیست که نسبت حدیث لا ضرر به ادله احکام اولیه نسبت عموم خصوص من وجه هست. فدلیل وجوب الوضوء مثلا يدل على وجوب الوضوء في حالت الضرر و عدمها. دلیل وجوب وضوء از باب مثال دلالت می کند بر وجوب وضوء در دو حالت ضرر و عدم حالت ضرر. یعنی چه وضوء بر انسان ضرر داشته باشه وجوب دارد، چه ضرر نداشته باشد وجوب دارد. و حدیث نفی ضرر یدل على نفی الحکم ضرری. حدیث لا ضرر هم دلالت می کند بر نفی حکم ضرری سواء کان از قبیل وجوب وضوء باشد یا غیر وجوب وضوء. فذاک یشمل حالت ضرر و غیر ضرر، از این شامل حالت ضرر و غیر ضرر می شود. و آزا یشمل وجوب الوضوء و غیره، یعنی دلیل وجوب وضوء هم شامل ضرر هم غیر حالت ضرر. هازا زاکه یعنی دلیل وجوب وضوء، هازا یعنی حدیث لا ضرر که شامل وجوب وضوء و غیر وضوء میشه. و ماده الاجتماع التي يتعارضان فيها هي الوضوء الضرري. ماده اجتماعی که در اون ماده اجتماع دلیل وجوب وضوء و دلیل لا ضرر تعارض پیدا میکنن عبارت است از وضوء ضرری. ماده اجتماع وضوء ضرری است. فان احدهما يثبت الوجوب فيها والاخر ينفي. یکی از این دو ثابت میکنه وجوب را در اون ماده اجتماع، وجوب وضوء در ماده اجتماع رو ثابت میکنه که همون دلیل وجوب وضوء باشه، و دیگری نفی میکنه وجوب وضوء را که همون حدیث لا ضرر باشه. اما بالمناسب فی موارد معارضه به نحو العموم من وجه و تساقط و دلیلین فی ماده المعارضه لا تقدیم احدهما. میگه مناسب در موارد معارضه به نحو عموم من وجه تساقط دو دلیل در ماده معارضه است، نه تقدیم یکی بر دیگری. و معه و با این وجود فلمازا یقدم حدیث نفی ضرر علی ادله اولیه. اگر قاعده در عموم تعارض به نحو عموم من وجه تساقط دلیلین هست در ماده معارضه در ماده اجتماع، پس چرا اینجا میگیم حدیث نفی ضرر مقدم است بر ادله اولیه؟ و نلفت النظر الی انه لا اشکال بین الاعلام فی تقدیم حدیث نفی ضرر. میگه توجه رو شما رو به این نکته جلب میکنم، ملتفت میکنم نظرتون رو به این که هیچ اشکالی بین اعلام و علما در تقدم حدیث نفی ضرر بر ادله اولیه نیست. یعنی اجماع بر این است که حدیث لا ضرر تقدم دارد بر ادله اولیه. و انما الاشکال و التساهل فانها نکته فنیه لذلك. اشکال و سوال در این نکته فنی است در اینجا. و فی هذا المجال ذکرت عدت اجوبه. میگه در این مجال ذکر میکنیم چند تا جواب کان احدها کن و تقدیم من جهت حکومت. یکی از این جواب ها اینه که تقدیم حدیث لا ضرر بر ادله اولیه از باب حکومت است، حکومت حدیث لا ضرر بر ادله اولیه. یعنی حدیث لا ضرر حاکم است بر ادله عناوین اولیه. و حینما جر حدیث الى الحکومه بقى الاختلاف الثانی فی المقصود من مصطلح الحکومه. میگه حالا وقتی که حدیث یعنی سخن، حدیث اینجا نیست سخن، حدیث در عبارتهای قبلی تقدم حدیث یعنی حدیث لا ضرر، وجه تقدیم الحدیث على حدیث لا ضرر. اینجا حدیث که میگه یعنی سخن گفتن، معنی لغویه. میگه وقتی که کشیده شد منجر شد سخن گفتن ما به حکومت و معلوم شد حدیث لا ضرر حاکم است بر ادله عناوین اولیه، وقع اختلاف دومی اختلاف دیگه ظاهر میشه. فالمقصود من مصطلح الحکومت که اصلا مقصود از حکومت چیه،
فهل یقصد منه، آیا قصد است از، یا یقصد منه قصد می شود از مصطلح حکومت، از اصطلاح حکومت، نظر احد دلیلن الی الاخر، یعنی یکی از دو دلیل ناظر بر دلیل دیگری است، مقصود از حکومت نظارت است، او یقصد منه شن آخر یا معنای دیگری قصد شده. خلاصه الحکومت ماهیه که در صفحه 152 الحکومه حکومت رو توضیح میده، بعد توضیح میده نکته و تقدم الحاکم که حالا بحث حکومت، ورود، تخصیص، تخصص، اینا چهار تا اصطلاحی که مرحوم شیخ انصاری بحث حکومت و ورود رو اضافه کرده به بحث‌های اصولی. می‌فرماید که خب ونجر الحدیث، باز کشیده می شود سخن الى اختلاف ثالث، یه اختلاف سومی هم مطرحه و هو ما هی نکته الفنیه التي لاجلا یقدم الدلیل حاکم الدلیل محکوم، یه نکته فنی دیگه ای است که به چه خاطر نکته بر اساس به جهت این نکته فنی تقدم پیدا میکنه دلیل حاکم به دلیل محکوم، یعنی چرا اون نکته فنی چیه که میگیم دلیل حاکم به دلیل محکوم مقدم. پس یک نکته این شد که حدیث لا ضرر از باب حکومت بر ادله اولی تقدم داره، یک بحث این است که مقصود از حکومت چیست، یه بحث دیگه اینه چرا دلیل حاکم به دلیل محکوم باید مقدم بشود. ان هذه مواطن ثلاثه للاختلاف لا حول مرور عليها بشكل سريع، حالا به سرعت ما مروری بحث و گفتگو میکنیم و مروری بر این مواطن ثلاثه اختلاف داریم. وجه تقدم، اما به نسبت الى وجه تقدم حدیث علی الادله الاولیه فهناک عدت حالا نذکر من بین، میگه علت این که حدیث لا ضرر بر حدیث، اینجا حدیث منا حدیث لا ضرر، این که حدیث لا ضرر بر ادله اولیه تقدم داره، اینجا فرماید چند تا رأیه که اونو رو ذکر میکنی، توجه دارید، یعنی اینجا چهار، پنج تا وجه ذکر میکنی. یک وجه این است که عرض کنم خدمتون، میگه که وجه اول اینه، میگه ما وقتی میگیم حدیث لا ضرر که بر ادله اولیه تقدم دارد، نسبت حدیث لا ضرر و ادله اولیه اون خصوص منوجه، میگه این وقتیه که ما حدیث لا ضرر رو با تک تک ادله اولیه جداگانه ملاحظه کنیم، مثلا حدیث لا ضرر رو با دلیل وجوب وضو، بله نسبتش میشه عموم خصوص منوج، یا حدیث لا ضرر رو با دلیل وجوب حج ملاحظه کنیم میشه عموم خصوص منوج، درست عرض کنم خدمتتون، یا مثلا حدیث لا ضرر رو با دلیل وجوب نماز مستقلا ملاحظه کنیم میشه منوج اموخوز منوج، و در ماده اجتماع تعارض پیش میاد و اون بحثایی که گفته شد. اما اگر بیاییم مجموع ادله لازر، مجموع ادله اولی رو با هم جمع کنیم با حدیث لازر بسنجیم، یعنی بگیم مجموعه وجوب نماز و حج و روزه و غیر ذالک نسبتشون با حدیث لا ضرر چیز، مجموع اون ادله اولیه اعمن هم حالت ضرری رو شامل میشن هم حالت غیر ضرری، یعنی ادله اولیه احکام با هم شامل حالت ضرر میشن هم شامل حالت غیر ضرر، حدیث لا ضرر که حالت ضرری این احکام رو نفی میکنه دیگه خاصه، یعنی اینطوریش که بگیم هم شامل وجوب وضو هم غیر وجوب وضو،
هم شامل وجوب صلات هم غیر وجوب صلات، هم شامل وجوب حج هم غیر وجوب حج، هم شامل وجوب روزه است هم غیر وجوب روزه، برای اینکه کل ادله اولیه یه جا جمع کردی. بنابراین یه دست ادله میشه عام که شامل ضرری و غیر ضرری میشود، حدیث لا ضرر هم که خاص است، خب خاص تخصیص میزنه عام رو، و در واقع ادله اولیه فقط شامل حالت غیر ضرری میشود. این توجیه اول تقدم حدیث لا ضرر بر ادله اولیه که نسبت ام خصوص منوج رو تغییر دادن به ام خصوص مطلق و قاعده عام خاص هم که مشخص است. اشکالی که میگیره این است که همه ادله اولیه احکام رو به مثابه یک دلیل واحد ملاحظه کردن، این نوعی مجازگویی است. مجاز هم قرینه میخواد که کلام رو بتونید حمله بر معنای مجازی بکنید، و اینجا دلیل نداریم. به هر حال ادله هر کدام جداگانه معنای حقیقی خودشون استعمال شدن. وجوب حج یک دلیل مستقله، وجوب وضوء یک دلیل مستقله، وجوب روزه یک دلیل مستقله، وجوب نماز یک دلیل مستقله. لذا مبنای این توجیه محل بحث. فرماید که الاول ان حدیث نفی ضرر حینما نلحظه بالقیاس الى کل دلیل من ادله الاحکام الاولیه بانفرادی، فالنسبت و این کاند یه الامون من وجه الا انه حین ما نلحظه بالقیاس الى مجموع دلت الاولیه فالنسبت و نسبت اون بخصوص مطلق. یه حدیث لا ضرر وقتی که ملاحظهش میکنیم به نسبت به هر یک از ادله احکام اولیه جداگانه، نسبتش میشه گرچه اون بخصوص من وجه، الا این که وقتی که ما حدیث لا ضرر رو ملاحظه میکنیم نسبت مجموع ادله اولیه، نسبت حدیث لا ضرر با مجموع ادله اولیه میشه نسبت عموم خصوص مطلق. فان دلیل وجوب صلاه لو ضم الى دلیل وجوب صوم و حج الى آخر صار مجموعا منزلت دلیل واحد. دلیل وجوب صلاه وقتی ضمیمی میشه با دلیل وجوب صوم و حج و اینها، مجموعش میشه منزله دلیل واحد. یقول تجب الصلاة والصوم وبقية الواجبات بالنسبة لهذا الدليل الواحد الملحوظ بهذا الشكل إلى حديث لازم نسبة الأم خصوصا من إلى نسبة الأم خصوصا مطلق. يعني نسبة حديث لازم مجموع أدلة كي بمثابة دليل واحد است مشه أم خصوصا مطلق. وقت أم خصوصا مطلق شد قاضي عام خاص جاري مشه فحديث لازم به منزلت الاخص و یقدم من جهت الاخصیه. یعنی مجموع ادله میشه دلیل عام، حدیث لا ضرر میشه دلیل خاص، خاص بر عام مقدم. والوجه فی سیرورت اخص، وجه در سیروریت حدیث لا ضرر به عنوان دلیل اخص اینه که ان دلیل وجوب الصوم و صلات و الی آخر و غیر ذلک، و این کان یثبت وجوب الامور المذکوره فی حالت ضرر و عدمها و هو من هذه الناحیه اعم، الا ان حدیث نفی ضرر یسیر خاصا و تنتفی عن جهت العمومیه. میفهمد که دلیل وجوب صوم و صلات و زکات خمس و صوم و صلات و حج و عرض کنم وضوع و امثال ذالک، گرچه ثابت میشه وجوب امور مذکور در حالت ضرر و عدم ضرر هر دو حالت رو شامل میشه، و از این ناحیه این دلیل مجموع ادله میشه اعم، الا اینکه حدیث نفی ضرر یسیر خاصن و تنتفی جهت عمومیت از لا ضرر، ان این لا ضرر حدیث لا ضرر، لانه انما کان اعم به اعتبار انه ینفی الحکم از ضرری. همانا این حدیث لا ضرر اعم بود به اعتبار این که نفع میکرد حکم ضرر را، سواء کان وجوب صلات یا وجوب صوم یا بقیه احکام. اما فاذا فرض ان کل الاحکام لوحظت به منزلت حکم واحد فلا تبخل عمومیه، وقتی که فرض شد که کل احکام ملاحظه شده منزلت حکم واحد، دیگه باقی نیمد بر حدیث لا ضرر عمومیتی، میشه اخذ خاص. نقدی که آی روانی داره بر این دلیل اول اینه، و فی ان ملاحظه مجموع ادله الاولیه به منزله دلیل واحد عنایتا تحتاج الى ما یبرر بعد فرض ان کل واحد من دلیل مستقلا حقیقتا ولا مبرر یثبت ذلك. میگه ملاحظه مجموع ادله اولی منزله دلیل واحد عنایتی و مجازگویی دارد که احتیاج دارد به یک مجوز عنایت. الا ما یبرر را یعنی یجوز عنایت را، چون مجازگویی دلیل میخواد. بعد فرض این که هر یک از این ادله جزء دلیل مستقلی هستن حقیقتا، پس لا مبرر لا مجوزی که یثبت ذلک، اثبات بکند این عنایت را، این مجاز را، که بیاییم مجموع ادله اولی رو منزله دلیل واحد بگیر. خب توجیه دوم، توجیه دوم این است که توجیه دوم لغویت حدیث لا ضرره در صورتی که ادله اولی احکام رو مقدم بداریم بر حدیث لا ضرر. یعنی در اون ماده اجتماع که بین ادله اولی احکام و حدیث لا ضرر تعارض شده، اگر ادله اولی احکام مقدم بشود شامل عمومیت هم داشته باشد و شامل حالت ضرر و غیر ضرر بشود و مقدم هم بشه، این حدیث لا ضرر دیگه لغوه، هیچ فایده برش ترتب نداره. توجه دارید؟ یعنی حدیث لا ضرر میگه موارد ضرر حکم منتفی است. حالا اینجا وقتی ادله اولی احکام مقدم شد بر حدیث لا ضرر، یعنی حدیث لا ضرر بیفایده است. اما اگر حدیث لا ضرر رو بر ادله اولی احکام مقدم بداریم، نه حدیث لا ضرر لغوه نه ادله اولی احکام لغوه. چون وقتی حدیث لا ضرر مقدم شد، ادله اولی احکام اختصاص پیدا میکنه به حالت غیر ضرر، در حالت ضرر هم به حدیث لا ضرر مراجعه می شود و عمل می شود. بنابراین بین دو دلیل دیگه اگر تعارضی باشد، عرض کنم خدمت شما، ما می تونیم به شک حلش کنیم. اشکالی که آیه روانی می گیریم، این دلیل خوبیه، اما علت مقدم شدن حدیث لا ضرر به ادله اولی احکام منجر به این دلیل نیست. توجیهات دیگری هم داره. خب برای یه توجیه خوبیش دیگه. حالا توجیهات دیگری هم داره مثل حکومت، اون سر جای خودش. میفرماد اسانی لو لم یقدم حدیث لا ضرر علل ادله الاولیه، اگر مقدم نشود حدیث لا ضرر بر ادله اولیه، یلزم الغاء حدیث لا ضرر راسا، یا لغویت حدیث لا ضرر پیش میاد و عدم بقا مورد لدی، موردی براش باقی نمیماند. و عذاب خلاف ما لو قدم، به خلاف اونجایی که اگر حدیث لا ضرر مقدم بشود، فانه لا یلزم الغاء ادله الاولیه راسا، اگر حدیث لا ضرر مقدم بشود لغویت ادله اولیه لازم نمی آید، و انما یلزم اختصاص و موارد عدم ضرر، فقط لازم می آید اختصاص و تخصیص دادن ادله اولیه به موارد غیر عدم ضرر. و کلما دار الان بین دلیلین من هذا القبیل، یعنی اذا دار الان بین دو تا دلیل از این قبیلی که دارید، که قدم ما یلزم من عدم تقدیم الغاء رأسا و هو حدیث لا ضرر فی المقام، خب مقدم می شود اون چه لازم یاد عدم تقدیمش الغاءش رأسا و هو حدیث لا ضرر فی المقام. یعنی اگر شما حدیث لا ضرر رو مقدم بدارید، الغاء و لغویت ادله اولی پیش نمیاد، اما اگر ادله اولی مقدم بدارید، لغویت حدیث لا ضرر پیش میاد. اجا دارم بین دو دلیلی که این طوری چیکار باید بکنید؟ خب معلومه باید یه کاری بکنید که لغویت هیچ کدوم پیش نیاد. و فی ان حاضر و جیدان و لاکن لای احسا و جد تقدیم به یک کما سید تزه ها. اینا بعدا توضیح میدیم که به هر حال از باب حکومت هم میشه این رو مقدم داشت. اینم عرض کنم خدمت شما توجیه دوم. توجیه سوم توجیه است که عرض کنم خدمت شما مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه ذکرده. مرحوم آخوند در باب تقدیم حدیث لا ضرر بر ادله اولیه می فرماید که افعال اختیاریه ما گای با عناوین اولیه انجام میشن، مثلا وضو گرفتن، غسل کردن، روزه گرفتن، گای با عناوین ثانویه بار میشن، مثلا میگیم وضوی ضرری، غسل ضرری، صوم ضرری یا صوم نظری. توجه ده، یعنی مقید به یه قیدیست. توجه ده، افعال مکلفین که عنوان اولیه دارن مثل غسل، روزه، وضو، اینها اینا میشن ادله عناوین اولی. اون عناوینی که قیدی دارن مثلا روزه ضرری، غسل ضرری، وضوء ضرری، اینا میشن عناوین ثانوی. توجه دارید؟ یا ادله عناوین ثانوی. درست شد. میفرماید وقتی این خطابات رو ما به عرف ارجاع میدیم، عرف وقتی میخواد بین این دو تا جمع بکنه، میاد عنوان اولی رو بر حکم اقتضایی و شعنی هم میکنه، عنوان ثانوی رو بر حکم فعلی هم میکنه. چون مرحوم آخون یه بحثی داره که بارها در کفایه مطرح کرده و گفته احکام دارای چهار مرتبه طولی هم. مرحوم شیخ فرمد دو مرتبه طولی، بعضی ها یک مرتبه حقیقت حکم دانستن، مرحوم شیخ انصاری دو مرتبه دانسته، مرحوم آخون چهار مرتبه دانسته، ما در کتاب فلسفه فقه اجتماع ده مرتبه دانستیم. چهار مرتبه‌ای که مرحوم آخون ذکر میکنه، مرتبه اقتضا هست، مرتبه انشاء هست، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجز. مرتبه اقتضا همون مقام مصلحت و مفسده واقعی است. مرتبه انشاء، انشاء شارع. مرتبه فعلیت یعنی حکم فعلیت پیدا که در حق مکلف. تنجز دیگه منجز میشه، باید انجامش بده. مرحوم آخوند برای اینکه بین ادله اولی و ثانوی در اون ما جمع بکنه، میگه عرف اینطوری جمع میکنه، ادله اولی رو حمل بر اقتضایی میگیره، ادله ثانوی رو حمل بر فعلیت. بنابراین حدیث لا ضرر مقدم است بر وجوب وضو، وجوب وضو ضرری، چون وجوب وضو ضرری اقتضایی است، اما حدیث لا ضرر فعلی است و فعلی بر حکم فعلی بر حکم اقتضایی مقدم است. این هم آقای ربانی اشکال میگیره، میگه نه ما دلیل بر این نداریم، برای اینکه شعار مقدس یا ایالتی آمنو ادا قمتم الى سرات فقسلو وجوهکم و عیدیکم الى مرافق و همسهو ببروسکم و عجلکم الى کعبین. خب این یعنی چی؟ حکم اقتضاییه. برحال آیا وقتی وضو ضرری نباشد، مضر نباشد، وجوبش فعلی هست یا نه؟ خب فعلیه. و چطور وقتی مضره میگه اقتضایی؟ برای یه دلیل، یا بر وجوب فعلی فقط دلالت داره یا بر وجوب اقتضایی فقط دلالت داره. نمیتونیم بگید حالت ضرری بر وجوب اقتضایی دلالت دارد، غیر ضرری بر وجوب فعلی دلالت دارد. اینم خب اشکال به نظرم قابل تحملی است. حالا عبارتو بخوان. بله، یعنی ربانی میفرمد از سالس ما ذکر حول آخون فل کفایه و حاصله. توجیهی که مرحوم آخوند در کفایه داره اینه، خلاصش انه کل ما کان عندنا دلیلان، احدهما وارد لبیان الحکم الاول شی و الاخر لبیان حکم ثانوی له فالعرف یوفق بینهما به حمل الاول علی الحکم اقتضایی و ثانی علی الحکم الفعلی. میگه که وقتی که ما دو تا دلیل نزد ما باشد، یکی وارد است بیان حکم اولی برای چیزی مثل وجوب صلات، حکم اولیه، وجوب صوم حکم اولیه، حکم اولی ثانی بلاز وجوب و احکام وضعی و تکلیف اینا نیست، احکامشون یکیست، یعنی وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، به اعتبار موضوع در واقع احکام عناوین اولی باید بگیم، احکام عناوین ثانوی. صلات عنوان اولی، صلات ضرری میشه ثانوی، صوم عنوان اولی، صوم ضرری یا نذری میشه ثانوی، یا تقیه‌ای میشه ثانوی، ولاخر لبیان حکم ثانوی له یعنی لشی. عرف جمع میکنه بین حکم اولی و ثانوی به این شکل، هم میکنه اولی رو بر حکم اقتضایی و ثانوی رو بر حکم فعلی در اون مراتب چهارگانه حکم. ففي المقام حيث ان الضرر عنوان ثانوي للاشياء فالعرف يحمل حديث نفي الضرر على بيان حكم فعلي وان الوجوب محكوم فعلا وعدم الوجوب وان الوجوب الذي كان ثابتا له ثابت من نحو الاقتضاء، اي ان في الوجوب مصلحه، ان في الوجوب مصلحه واقتضاء للوجوب بدون ان يصل ذلك الى مرحله الفعليه. می فرماید که در ما نحن فی، وقتی که ضرر عنوان ثانوی بر اشیاست، پس عرف هم میکنه حدیث نبی ضرر بر بیان حکم فعلی و وضو محکوم از فعلا به عدم وجوب، و وجوبی که ثابت است برای وضو ثابت است به نحو اقتضایی، یعنی ان در وضو مصلحتی و اقتضایی است برای وجوب بدون ان یصل ذلك الی مرتبه فعلی، اقتضا و مصلحت وجوب دارد اما هنوز وجوبش به فعلیت نرسیده. و ان الاخون يعتقد انه كل ما اجتمع دليل اولي و ثانوي فلا يوافق بينهما بحمل الاولي على اقتضاء الثانوي على الفعلي. مرحوم اخون رضوان الله تعالی علیه در کفایه اعتقاد دارد که وقتی دو دلیل اولی ثانوی با هم جمع میشن، عرف جمع میکنه، توفیق برقرار میکنه بین این دوتا، به حمل اولی یعنی حکم اولی رو هم میکنه بر اقتضایی و حکم ثانوی رو هم میکنه بر فعلی. خب به اندشت ما حکم فعلی و اقتضایی لاش کنه فیلزوم و اخذ بله حکم فعلی، وقتی که جمع میشه حکم فعلی و اقتضایی دیگه اشکالی نیست که در لزوم اخذ به حکم فعلی، یعنی حدیث لازر رو مقدم بداری. خب و فیه اشکالی که آیه روانی میگیره اینه که دلیلی بر اقتضایی بودن ادله اولی احکام نیست، انه لیس به بس انا التصدیق به ورود الادله الاولیه بیان حکم اقتضایی، ما قدرتی نداریم که تصدیق کنیم. عرض کنم خدمت شما که این که ادله اولی وارد شده برای بیان حکم اقتضایی، نمیتونیم همچی چیزی رو ادعا کنیم و اثبات کنیم. لیس به بس انا التصدیق، یعنی در توانایی ما نیست که تصدیق کنیم به چی؟ به این که ادله اولی وارد شده برای بیان حکم اقتضایی. و کیفه احتمال ورود مثل قولی تعالی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم لبیان حکم اقتضایی، چگونه ما احتمال بدیم که وارد شده کلام خداوند سبحان یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه الى آخر برای بیان حکم اقتضایی؟ اصلا احتمالش نمیشه. ان هناك مقتضی مصلحه فی الوضوء، اینجا مقتضی مصلحه در وضوء هست، تقتضی وجوب او، مقتضی و مصلحه در وضوء که اقتضای وجوب داره، من دون ان يكون دال على وجوب فعلی، بدون اینکه دلالت کنه بر وجوب فعلی، چطور همچی احتمالی بدیم؟ و اذا قیل لیس المده ان دیل وجوب وجود یدل على الحکم الاقتضایی دائما و فی جمیع حالات، اگر گفته شود در دفاع از مرحوم آخوند بابا لیس المدعا، مدعایی نیست، ان دلیل وجوب الوضوء، دلیل وجوب الوضوء دلالت دارد بر حکم اقتضایی دائما و فی جمیع حالات، و انما المدعا دلالته علی ذلک، یعنی دلالت وجوب الوضوء بر حکم اقتضایی عند کونه مضرن، وقتی که وجوب الوضوء ضرری باشد وجوبش میشه اقتضایی، و به تعبیر اوضح و یدل علی وجوب الفعلی عند عدم کونه مضرا و علی وجوبه الاقتضایی عند کونه مضرا. یعنی دلیل وجوب وضوء بر وجوب فعلی وضوء دلالت دارد عند عدم کونه مضرا، و دلالت دارد بر وجوب اقتضایی عند کونه مضرا. جواب این قیلو اینطور میدیم، ان دلیل الواحد، دلیل واحد اما ان يدل على الوجوب الفعلي فقط او يدل على الوجوب الاقتضائي فقط، لا ولا معنى لان يدل على هذا في حالة وعلى ذاك في حالة اخرى، ذلك مخالف للظاهر جزما، قطعا مخالف ظاهره. بيد يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، در حالت ضرری دلالت دارد بر حکم وجوب اقتضایی، در حالت غیر ضرری دلالت دارد بر وجوب فعلی، این مخالف ظاهره. فان ظاهر کل دلیل دلاله علی حکم واحد و لیس علی حکم، ظاهر دلیل دلالت دارد بر حکم واحد نه بر دو حکم، یا باید بر حکم بر وجوب اقتضایی دلالت کند یا بر وجوب فعلی. لذا این قابل دفاع نیست. توجه دارید، مگر اینطور از ناحیه مرحوم آخوند دفاع کنیم، بگیم که یا ایها الذین آمنوا دلالت داره بر وجوب فعلی مطلقا، ولی حدیث لا ضرر میاد حالت ضرری رو وجوب اقتضایش میکنه، یعنی با دلیل حاکم وجوب اقتضایی شده در حالت زر. خب چهارمین در واقع توجیه اینه که قاعده لا ضرر و عدل اولی با هم تعارض دارن، وقتی تعارض پیدا کردن تساقط پیدا میکنن، رجوع میکنیم به اصل عملی، اصل عملی هم براعته، براعت نتیجه میشه همون قاعده تقدیم قاعده لا ضرر. الرابع ان دلیل القاعده والادله الاولیه متعارضان و بعد التعارض و التساقط يرجع الى الاصل العملي و هو يقتضي البراءه التي هي تتفق مع نتيجه تقدیم قاعده لا ضرر. توجه دارید، یعنی قاعده لا ضرر و عدله اولی تعارضا تساقطا، بعد رجوع میکنیم به اصل عملی یعنی اصل براءت که در نتیجه موافق با مقدم شدن قاعده لا ضرر، و فیه ان المعارض و التساقط غیر تعمیم، میفرماید که تعارض و تساقط میسر نیست، درست نیست، برای اینکه لامکان جمع عرفی برای حکومت کما سنذکر، چون با حکومت میشه جمع عرفی را انجام داد، لذا نیازی به تعارض و به تساقط نیست. لذا پنجمین راه حل اینه، من یکون الوجه فی ذلک هو الحکومه، علت تقدم داشتن و مقدم داشتن در حدیث لا ضرر بر ادله اولیه حکومت داشتن حدیث لا ضرر والحكومة حديث الأزال أدلة الأولية وهذا الوجه والمعروف بين المتأخرين كي يعني كاريس كشيخ أنصاري بيان كرده چون یکی از جایی که علما از حکومت بحث کردن باب تعادل تراجیه. مرحوم شیخ هم در رسال داره ضابط الحکومه ان یکون احد الدلیلین به مدول لفظی متعرضن لحال دلیل الاخر و رافعن للحکم ثابت به دلیل الاخر بحث افراد موضوعه فیکون مبین لمقدار مدولی مسوق لبیان حالی متفرعن علی و میزان و ذالک. همینطور توضیح داده فرق بین حکومت و تخصیص رو هم توضیح میده مرحوم شیخ. حالا و مازا تعنی الحکومه، مقصود از حکومت چیه؟ انشاءالله بعدا بحث میکنیم تفاصیلی که اینجا هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.